میکنم. من در این صحبت امروزمون سعی میکنم با نگاهی با چه کتاب امروز گفتیم اگه که بشه اسمش رو گذاشتیم که خلاصه گونه ای رو بیان بکنم. همونجور که خود شما هم اشاره کردید دقیقا با جنبش مشروط خواهی هستش که مفاهیم نوین اندیشه سیاسی در فرهنگ سیاسی ایران وارد میشه، مفاهیم جدیدی مانند حاکمیت ملی، ملت ایران، دولت ایران، ملت ایران، قانون اساسی، آزادی، برابری، برادری، پیشرفت و ترقی. این مفاهیم که باید در فرهنگ سیاسی جامعه ایران میشه و به دنبال مشروطیت و با صدور فرمان مشروطیت نهادهای نورین در جامعه ایران شکل میگیره. در رأس این نهادهای نورین میتونیم از مجلس شورای ملی یاد کنیم به عنوان کانون اصلی تصمیم گیری سیاسی در تمام زمینه‌های زندگی سیاسی جامعه ایران، یعنی کانون قدرت از دربار استبدادی منتقل میشه به مجلس شورای ملی که منتخب ملت ایران هست در قانون اساسی و در نظریه سیاسی. همزمان با این نهاد دولت مسئول در برابر مجلس شکل میگیره، یعنی مجلس میخواهد که دولت در برابر مجلس پاسخگو باشه. ما با مطبوعات و روزنامه های نوین به سبک اروپایی روبرو هستیم. البته هم شما و هم همه دوستان عزیز میدونن که تاریخچه روزنامه نگاری به دهه های قبل برمیگرده. بیشتر تاکید بر این هستش که با مشروطیت هستش که این مطبوعات و نشریات یک چارچوب قانونی معینی پیدا میکنند و آزادی مطبوعات به رسمیت شناخته میشه و این مطبوعات و روزنامه ها به شکل نوین منتشر میشه. همزمان تلاش میشه تا نهاد جدید محاکم دادگستری به وجود بیاد و بین حوزه قضاوت شرعی و حوزه قضاوت عرفی تفکیک به وجود بیاد. باز از نهادهای جدید میدونیم تلاشی هستش که برای پای ریزی و گسترش آموزش همگانی شکل میگیره. باز هم شما میدونید که تأسیس مدارس نوین به دهه‌های قبل برمیگرده، ولی با مشروطیت و به دنبال مشروطیت هستش که این باز در قانون اساسی حدود و چارچوبه آموزش همگانی روشن میشه. بعد ما با این نکته روبرو هستیم که باز برای اولین بار زنان ایران یا دست کم بخشی و گروه‌هایی از زنان شهری که بیشتر هم با خانواده‌های نخبگان سیاسی و تجددخواه در ارتباط بودن پا به میدون می‌گذارن و تلاشی صورت می‌گیره برای اینکه نشریات زنان و انجمن‌های زنان رو به وجود بیارن. از همه مهمتر با مجلس دوم و با شروع کار مجلس دوم هستش که ما با نهادهای جدید و مؤسسات جدید روبرو هستیم و اون هم همون احزاب سیاسی هستش. ما از هم میدونیم که انجمنهای مخفی، گروه ها و محافل سیاسی باز پیشینشون به دهه های قبل برمیگرده. منطقه منظور این هستش که در اینجا ما با احزابی روبرو هستیم که سعی میکنن که برنامه و اساسنامه معینی داشته باشن، برنامه معینی رو برای پیش برد جامعه بتونن ارائه بکنن و دارای روابط معینی باشند، روابط معین سیاسی تشکیلاتی باشند و با قشرهای معینی از اجتماع بتونن رابطه برقرار بکنن. میدونیم که نقطه های حزب اساسا در فراکسیون های پارلمان ها هستش که شکل میگیره. اینجا هم با مجلس دوم و با آغاز به کار مجلس دوم ما با شکل گیری احزاب نوین در ایران روبرو هستیم. باید یاد بکنیم از حزب دموکرات ایران که به اصطلاح ریشه در اجتماعیون و عامیون ایران، ریشه در سوسیال دموکراسی ایران داشت و در اینجا با یک برنامه معینی و با یک فراکسیون معینی در مجلس دوم کار خودش رو شروع کرد. در مقابل حزب دموکرات که مجمعی بود از دموکرات ها، سوسیال دموکرات ها و لیبرال های اون دوره ایران، باید یاد بکنیم از حزب اعتدالیون که بیشتر هم به این دلیل که در اذهان حزب دموکرات ایران به عنوان اجتماعیون عامیون شناخته می شد، این حزب هم سعی کرد به گونه تقلید یا به گونه رقابتی اسم خودش رو بگذاره اعتدالیون اجتماعیون، که خب بعداً میدونیم رسول زاده یک نقد بسیار مهمی اساساً بر همین خود عنوان اعتدالیون اجتماعیون نوشته و تمرکزش رو نشون داده. حزب اتفاق و ترقی به وجود داد که حزب کوچکتری هستش، ولی به هر صورت در اینجا هم این دوتا حزب در مجلس رو در روی هم دیگه قرار میگیرم. برنامه حزب دموکرات بر اصل تمرکز، پارلمانتاریسم و دموکراسی همراه بود و با دموکراسی بود. نظرشون بر این بود که دقیقاً با اصطلاحاتی که خودشون به کار میگرفتن از وضع فئودالی منسوخ خارج بشن. به همین خاطر پیشنهاد تأسیس بانک کشاورزی رو داشتن، به همین خاطر در برنامه‌شون نوعی اصلاحات ارضی رو پیش بینی کرده بودن، یعنی اینکه مجموعه اراضی خالصه، اراضی دولتی بلاعوض به دهقان‌ها واگذار بشه، بانک کشاورزی هم به وجود بیاد که در صورتی که مالکین تمایل داشته باشن اراضیشون رو بفروشن از طریق بانک بتونن به دهقان‌ها بفروشن. میدونیم که در برنامه‌شون باز این بود که برابری همین ایرانیان صرف نظر از مذهب و نژاد رو در برابر قانون مطرح کردن، که این خب با اون اصل هشتم متمم که یک گونه ناسازگاری درش وجود داشت برای در مورد برابری همه ایرانیان، این اون رو باش یک گونه ای به اصطلاح تناقض داشت و این اون چیز در برنامه اومده بود صورت کاملی بود از اون اصل هشتم. بعد تفکیک قوه روحانی از قوه سیاسی، من باز اصطلاحات خود اون دوره رو به کار میگیرم، منظور از تفکیک قوه روحانی از قوه سیاسی جدایی دین و دولت بود، این باز در برنامه حزب دموکرات بود و به اصطلاح اون اصل دوم رو، یعنی اون مرجعیت پنج تا مجتهدین شیعه رو به اصطلاح نفی میکرد دیگه. از اینا دیگه از جمله به مسائل مربوط به حداقل سن کار اشاره کرده بودن و به حداقل ساعت کار اشاره کرده بودن و به هر صورت این اولین برنامه‌ای بود که مسئله اصلاحات ارضی رو به طور مشخص مطرح می‌کرد. می‌دونیم که صورت نگرفت، می‌دونیم که جنبش دهقانی گسترده‌ای به وجود نیومد و بنا به نظر بسیاری از یا پاره‌ای از پژوهشگران هم یکی از دلایل شکست جنبش مشروطه این هستش که دهقان‌ها به میدان نیومدن یا مشروطیت نتونست مسئله دهقانی رو حل بکنه. و صورت بسیاری از خواسته های مشروطه ایران تحقق پیدا نکرد، بسیاری از نهادها به اصطلاح نهادینه نشد. بعد از مجلس اول اون همگرایی های اولیهی که در برابر استبداد وجود داشت به واگرایی بدل شد، اختلافات درون خود مجلس، اختلافاتی که در بیرون مجلس وجود داشت، درگیری مجلس با دربار نهایتاً به این منجر شد که مجلس شورای ملی به توپ بسته شد. بعد از فتح تهران به دست آزادیخواهان شمال و جنوب و گشایش مجلس دوم، باز هم اختلافات درونی تشدید شد، با تأسف باید بگیم که حتی به ترور کشیده شد، به بهانه ترور شد که گفته می شد که از ناحیه حزب دموکرات بوده هستش، متقابلا از فعالین حزب دموکرات ترور شدن. و در کشمکشی که بین گروه های درونی مجلس وجود داشت و نهایتا با مداخلاتی که از جانب روسیه تزاری و انگلستان هم صورت می گرفت، می دونیم که منجر به التیماتوم روسیه تزاری شد برای اخراج شیستر آمریکایی که رئیس خزانه داری ایران بود، مجلس به قوه قهر بسته شد، ما با یک دوره تعطیلی مجلس روبرو هستیم و نهایتا در 1911 پیش اومد و سه سالی مونده بود به جنگ اول. جنگ اول که پیش میاد، ایران بی‌طرفی ایران نقض میشه و قوای روسیه، انگلیس و عثمانی از چند طرف وارد ایران میشن، حکومت مرکزی متزلزل میشه، در بسیاری از نواحی یا متنفذین محلی و یا جنبش‌های شکل میگیره که به هر صورت اون خواسته ای رو که داشتن مشروط خواهان که یک دولت متمرکز وجود دارن اینجا به وجود نمیاد. پارلمان منحل هستش و گرفتار دوره فترت هستش. طبیعی هستش که در شرایط تزلزل دولت مرکزی، در شرایط خودسریعی در نواحی مختلف وجود داره، صحبت از پیشرفت، صحبت از پارلمانتاریسم و صحبت از دموکراسی حرف گلافی خواهد بود. نهایتا بعد از جنگ اول که این تزلزل‌ها در جامعه ایران رو به گسترش هستش، می‌دونیم که منجر به کودتای 1299 میشه و نهایتا هم روی کار اومدن سلسله پهلوی. در دوربندی تاریخ مشروطیت ایران به گونه انقلاب رو از 1906 تا 1911 در نظر می‌گیرن، به خاطر اینکه 1911 به اصطلاح زمان بحث شدن مجلس دوم هستش. اینا نوعی به اصطلاح دوربندی های اعتباری هستش، قراردادی هستش که میشه ازش اسم برد. به این ترتیب با ناکام بودن مجلس و مشروطه میتونیم بگیم که بسیاری از اون میتونیم بگیم که اون خواسته ها به اصطلاح متحقق نشد. اما ایدئال مشروطه، خواسته های مشروطیت کماکان به قوت خودش باقی است. برای اینکه اون خواسته های دموکراتیکی رو که مردم ایران براش مبارزه کردن هنوز صورت تحقق پیدا نکرده. جمهوری اسلامی با زیر و زبر کردن بنیادهای جامعه ایران و تحمیل یک نظام فقه حقی، باز نگاهی به گذشته و نگاهی به این تلاش های آزادی خواهانه رو هرچی بیشتر به اصطلاح مطرح کرده و پیش روی ما قرار داده استش. از یک دیدگاه سیاسی اگه بخواییم نگاه بکنیم، خب به توپ بستن مجلس، اختلافات درون مجلس، جنگ اول، تزلزل دولت، خودسری های محلی، شورش ها و قیام های مردمی در گیلان، در آذربایجان، در خراسان، این ها و نهایتا کودت های 1299 و مثلا مداخله بیگانگان رو به عنوان دلایل و زمینه های شکست مشروطیت مطرح میکنه. اما اگر منظر دیگه به این قضیه نگاه بکنیم، این یک منظر بیشتر سیاسی هستش. از دیدگاه سیاسی اسلامی ها یا متعصبین اسلامی وقتی که میخوان برخورد بکنن، روشنفکران لیبرال و غرب زدی وابسته به غرب و انگلستان و توطئه انگلیس رو دلیل شکست مشروطیت میدونن، برای اینکه نگذاشتن روحانیون به اصطلاح قدرت رو در دست بگیرن و جامعه رو اسلامی بکنن. از دیدگاه پاره ای عرفی های ضد شیعه، ضد روحانیت، خب علت شکست انقلاب و پسگیرایی و تهجر روحانیون و توطئه و دخالت انگلیسی هستش. یعنی از دو سوی قضیه که شما نگاه میکنید، هر دو پای عامل خارجی و توطئه عامل خارجی رو پیش میکشونند، ولی عامل داخلی اون توطئه‌گر خارجی حالا اینجا تفاوت پیدا میکنه. در دید اسلامی ها روشنفکران غرب زده هستن، در دید پاره از روشنفکران عرفی روحانیون واپسگرا هستن. اینها بیشتر دیدگاه های سیاسی هستش که ممکنه که این یا اون جنبه شما با واقعیت جور در بره. اگر از منظر تئوریک و از یک منظر عمومی‌تر این قضایا نگاه بکنیم، وقت باید به اصطلاح دیدگاه تحلیلگران و روشنفکران ایرانی که با دقت و استحکام نظری بیشتری مثلا نگاه کردن این روند 750 ساله رو نگاه بکنید. در این زمینه من در اینجا خیلی کوتاه اشاره میکنم به چند تا از پژوهشگران تاریخ معاصرمون، از جمله آقای کاتوزیان، استاد کاتوزیان هستش که به اصطلاح دیدگاه خودش رو بر چارچوب نظریش برای تحلیل تاریخ ایران رو اینجوری خلاصه میکنه که ما با یک چرخه استبداد، هرج و مرج استبداد روبرو هستیم. یعنی در ایران ما با حاکمیت استبدادی روبرو هستیم و با ملت سرکش و باز با حاکمیتی که مستبد است و ملتی هم که مستبد است و ملتی که با حاکمیت استبدادی وقتی که سرنگون میشه به هرج و مرج منجر میشه. و میگه در دوره مشروطیت هم باز با اون همون چرخه و همون الگو تکرار شده. یعنی باز آزادی به هرج و مرج به اصطلاح تعبیر شده هستش. این دیدگاهی هستش که به اصطلاح کاتوزیان میخواد که تحولات رو در این چارچوب چه کار بکنه، نگاه بکنه، صرف نظر از این که محمد علی شاه چرا مجلس رو به توپ پرت، این نماینده یا اون نماینده یا این جناح یا اون جناح چگونه برخورد داشتن. برخورد دیگری که ما در این زمینه داریم میتونیم اشاره بکنیم به دیدگاه آقای داریوش آشوری، که داریوش آشوری از یک منظر عمومی‌تر نسبت سنت و مدرنیته در ایران و نسبت دولت و ملت در ایران به قضایا نگاه میکنه و اگه بخوایم باز خلاصه بکنیم میگوید که مثلا این دیدگاه مدرن بذری بود که در خاک دیگری رویده بود، یعنی مثلا خاک ما مستعد رویش این بذر مثلا مدرنیته نیستش. از آقای طباطبایی باید یاد بکنیم که تمام تلاش خودش در بررسی تاریخ فکر و تاریخ اندیشه سیاسی در ایران هستش. فشرده نظر آقای طباطبایی اونجایی که مشروطیت برمیگردیم هستش که میگه که در آستانه مشروطیت ما گرفتار تقلید دوگانه بودیم، یعنی میگه از طرفی سنت فکر ایرانی متسلط شده بود زیر فشار شریعت و زیر فشار گونه ای صوفیگری و اندیشه این نوین سیاسی غرب رو هم متجدد نما نتونسته بودند در بیابند و نتیجتا ما از هر دو سو گرفتار گونه ای تقلید دوگانه بودیم و اندیشه سنتی گرفتار هبوط بود. من به صورت خیلی خلاصه و نمونه گفتم که صرف نظر از دیدگاه های سیاسی و نتایج سیاسی و تحلیل های سیاسی برای پیبو بردن به دلایل ناکام موندن یا شکست این یا اون جنبه از مشروطیت میدارست که این رو در یک چارچوب عمومیتر و یک چارچوب عمیق‌تر تحلیلی و تئوریک بش نگاه کرد. که طور خلاصه من اشاره کردم به دیدگاه های آقای طباطبایی، آقای آشوری و آقای کاتوزیان. من صحبتم رو تمام میکنم.
خواهش میکنم جناب رحیم‌خانی، یک سوال بلافاصله بعد از در واقع این گفتگوها که شما در واقع بیان کردید، این که انقلاب مشروطه در واقع با خواستهای اساسی که حکومت قانون، حق شهروندی، پارلمان، مشارکت آزاد گروه‌ها در زندگی سیاسی و خلاصه فاصله و گسست از خودکامگی و دیکتاتوری، جای سوال اینجاست که چگونه می شود که بلافاصله حتی هنوز این انقلاب کاملا مستقر نشده یک کسی مثل شیخ فضل الله نوری رو ناچارش من دارم میگم در واقع به احکام به اعدام محکوم میشه؟ چگونه است که این انقلاب که با این خواستا مثلا عروج کرد و برآمد رسید به اونجا که یکی از مخالفین خودش رو به هر دلیل اعدام بکنه؟ اگر که من به موقع در واقع این سوال رو ترک کرده باشم.
خواهش میکنم. شما میدونید که جنبش مشروطه خواهی ایران در شرایطی شکل گرفت که پایه های سیاسی و پایه های نظری این جنبش اونچنان که باید و شاید طرح نشده بود، تدوین نشده بود و گسترش پیدا نکرده بود. یعنی حتی می شود گفتش که به گونه ای جنبش مشروط خواهی ایران بسیار سهل و بسیار زود به نتیجه رسید. علتش هم این بود که گذشت از این که یک علاقه پیشینه ای داشت و مبارزاتی صورت گرفته بود و به خصوص در یک ساله مونده به صدور فرمان مشروطیت خب مبارزات گسترده ای صورت گرفته بود، ولی به طور واقعی این نکته رو نباید فراموش کرد. به طور واقعی این نکته رو نباید فراموش کرد که در خود دربار مظفرالدین شاه، در خود نخبگان سیاسی کسانی بودند که مایل بودند که این فرمان صادر بشه، رقابت هایی در درون دربار وجود داشت و شخص خود مظفرالدین شاه هم به طور واقعی انسان نرم خویی بود و این همه مؤثر بود در اینکه این فرمان به اصطلاح صادر بشه. بنابراین به گونه ای اگر که در کشورهای غربی تی دوران متمادی، تی دوران طولانی این زمینه های فلسفی، فکری، فرهنگی فراهم شده بود، در جامعه ما اون استحکام و اون قوت نظری رو نداشت این زمینه ها. و بعد هم در همه چه هم البته به دنبال جنبش و به دنبال انقلاب ها این کشمکش ها حالت حاد به خودش میگیره. اما من تصور میکنم که بعد از فتح تهران اعدام هایی که صورت گرفت از جمله اعدام شیخ فضل‌الله نوری تماما از اندیشه اقتدارگرا سرچشمه نمی گرفت. بدانه که اونجا دقیقا مخالفت هایی هم وجود داشت. میدونید که شما در این جنبش مشروطه خواهی بسیاری از زمیندارها شرکت داشتن، بسیاری از متنفذین محلی شرکت داشتن، از گیلان سپهدار بود، از جنوب بختیاری ها بودند. و میدونید که در یک جامعه ای که مناسبات هنوز حالت ایلی، حالت قبیله ای داره، در این رقابت و در این خصومت گونه ای سازگاری، گونه ای سازش هم وجود داره. بنابراین این دست از رهبرانی که در سطح تهران شرکت داشتن، اینها با اعدام و با کشتن موافق نبودن. نه اینی که بسیار به اینجا رسیده باشن که اعدام بد است، نه اینی که از زاویه نظری و از زاویه سیاسی مخالفت با اعدام براشون مطرح باشه یا مخالفت با خشونت، بلکه بیشتر به این خاطر که نیروهایی بودن که متعادل قوا و پراگماتیسم روبرو بودن و نمیخواستن که این کشمکش ها گسترش پیدا بکنه. بنابراین در اعدام شیخ فضل‌الله اولا هم گرایشی بود که موافق نبود، بنابراین در یک خدمت نشت کردن و مخالف بود. و اون بسیار گرایشی که ناشی از میل به رادیکالیسم یا اقتدار یا پیشرفت باشه، اون در این حال گرایش خیلی قوی هم نبود، ولی دقیقا یک مصلحت سیاسی، دقیقا یک مصلحت سیاسی و اون هم به این اعتبار که باید قدرت رو تحکیم میکردن، باید روحانیت مخالف رو ساکت میکردن، باید دربار رو از پشتیبانانش محروم میکردن. اینها باعث شد که خیلی سریع تصمیم به اعدام شیخ فضل‌الله بگیرن. شیخ فضل‌الله رو اگر که اشتباه نکنم هشتم میگیرن، هشتم مرداد میگیرن و نهم بیار میکشن. یک حرکت بسیار بسیار سریعی هستش که نشون میده که در این حال بین خود تصمیم گیرنده ها هم یک اختلافی وجود داشته و این بیشتر یک نوع بسیار تصمیم گیری سیاسی بود تا اینی که در برنامه این نیروها وجود داشته باشه. البته نباید انکار بکنیم که گونه ای گرایشات به اصطلاح ژاکوبینی که از مثلا انقلاب فرانسه به ایران رسیده بود در بین شماری از روشنفکران و نخبگان عمل میکرد. و همونجور که خودتون هم میدونید، خب بعد از فتح تهران این خودش رو هم نشون داد. پیش از اون هم در بمب اندازی به کالسکه محمد علی شاه خودش رو نشون داده بود، هم در ترور امین سلطان و بویژه و بعدها بسیار 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 زشت و تأسف‌آور در ترور بهبهانی.
سوالات فراوانی است، ولی با توجه که ما بیشتر از 3 دقیقه وقت نداریم، یک سوال دیگر من طرح می‌کنم. شاید در واقع در ادامه همین سوال قبلی بتونیم که اینو روشن‌تر نگاه کنیم. انقلاب منشوده در واقع به جامعه از منظر در واقع لیبرالی نگاه می‌کرد و حضور شما با توجه به نظر خود شما که جامعه اون موقع رو متشکل از بازرگانان و تجار بازار، علما و روحانیون شیعه، روشنفکران و آزادی‌خواه و طلب، و یا در واقع کمی گسترده تر که به این نحو که مثلا مجلس شورای ملی بیانگر قدرت جامعه و یا همون طبقات ششگانه مردم که در آن زمان بودن، مثلا مثل شاهزاده ها، اشراف، روحانیون، بازرگانان، زمینداران، کشاورزان و پیشوران که بر اساس خود قانون اساسی حق داشتن که تعداد نماینده انتخاب بکنن و مجلس بفرستن. سوال در واقع اینجاست که چرا این انقلاب به جای اینکه در واقع به یک دولت مدرن دست بیابد یا اون رو متحقق بکنه، به سمت یه دولت مطلقه در واقع دیکتاتوری که دولت رضاخان هستش جهت گیری میکنه و نتیجهش در واقع بروز یا برآمد دولت دیکتاتوری رضاخان هستش. کوتاه مختصر در خدمت شما هستم. فکر میکنم که ناچار بشیم با یه جلسه دیگه این گفتگو رو دنبال بکنیم با پوزش از شما.
خواهش میکنم. من همونجوری که خدمتتون گفتم به این قرار هستش که بویژه بعد از جنگ اول یک تزلزل بسیار شدیدی در ارکان دولت وجود داره، در جامعه وجود داره، دولت متمرکزی وجود نداره، کشور در اشغال عثمانی و روسیه و انگلستان هستش، مجلس نتونسته دوام بیاره، ناکامی مجلس شورا خودش رو نشون داده. این از جهت داخلی. از جهت جهانی و از جهت عمومی هم ما مواجه هستیم با فروپاشی سه امپراتوری و پیدایش دولت ملت‌های نوین، یعنی امپراتوری روسیه تزاری، امپراتوری عثمانی و امپراتوری اتریش هنگری. اینها فرو می‌پاشه و به دولت ملت‌های شکل می‌گیره. بهتر می‌دونید که دولت ملت‌ها برای روی کار اومدن و برای استحکام خودشون نیازمند به ایدئولوژی هستند. بخش نسبتا قابل توجهی از روشنفکری بعد از جنگ اول در ایران آغاز به این میکنه که نظریات مربوط به دولت مقتدر در ایران رو شکل بده و بسیار آشکارا هم زیر تأثیر بسیاری از دیدگاه های بسیار مکتب آلمان در مورد ملت، چون به طور کلی خب ما با دو دیدگاه راجع به مسئله ملت، تعریف ملت، شکل‌گیری دولت ملت رو گروه هستیم، یکی دیدگاه فرانسوی هستش و دیگری هم دیدگاه آلمانی. دیدگاه آلمانی به گونه ای به اصطلاح ملت رو امری مقدر، امری پیشینی میدونه که با روحیات توضیح داده میشه و اینکه این روحیه، این روح ملی همچنان از گذشته ها وجود داره و به اصطلاح انعکاس پیدا میکنه. روشنفکری ایرانی هم برای رهایی از این وضعیت مستزلزلی که پیدا شده بود رفت به سمت شکل دادن این نظریه، نظریه‌ای که در رأس و در به اصطلاح کانونش نیاز به یک دولت مقتدر وجود داشت و عرض کنم به حضورت که تاریخ گزینشی نگاه میکرد و یک پیشینه تاریخی بسیار باشکوه برای ملت ایران در نظر میگرفت. خواهان این بود که ملت ایران یک پارچه بشه، ملت ایران زبان واحد داشته باشه که همون زبان فارسی باشه. در مورد مذهب هم نهایتا با سایه روشنهای شیعه رو به عنوان مذهب رسمی پذیرفتن، ضمن اینکه بسیارشون ممکن بود که عرفی باشن و گرایشی به مذهب هم نداشته باشن. یعنی که فروغ شرایط داخلی و بین المللی به ویژه بعد از جنگ دوم هست که سوق میره به سمت اینکه زمین های نظری و سیاسی دولت مقتدر پرورده بشه. رضا خان سردار سپه که من همونجور که یه بار دیگه هم عرض کردم خدمتتون، رضا خان رو به این عنوان میگم که به اصطلاح لقب اون زمانی هستش، به هیچ وجه از سر به اصطلاح خار شمردن نمیگم. رضا خان که موقع فرمانده قزاق هستش و به کمک انگلیسی ها سوق داده میشن به سمت تهران و تهران رو تصرف میکنن و همزمان با کودتایی که صورت میگیره، کودتای سلجوقی که صورت میگیره، بسیاری از روشنفکران استقبال میکنن از این کودتا و خواهان این هستن که یک دولت مقتدری به وجود بیاد و ما رو از این فلاکت نجات بده. حتی بسیاری در اون موقع تصور میکردن که سلجوقی ظرف چند ماه آینده سلسله قاجار رو برکنار خواهد کرد و یک جمهوری تأسیس خواهد کرد و خود سلجوقی که رفت پیش احمد شاه که فرمان رو بگیره و خیلی هم با غرور با تکبر میرفت، از احمد شاه خواست که در فرمان بنویسه سلجوقی دیکتاتور ایران، برای اینکه اون موقع دیکتاتور رو به اصطلاح با یک رویکرد مثبتی بهش نگاه میکردن، همون گونه ای که در مثلا ایتالیا پیش اومده بود، زمینه شکل‌گیری روی کار اومدن موسولینی و دیگران در کشورهای اروپایی بود دیگر. بنابراین این زمینه فکری سیاسی حاصل اون هرج و مرج بعد از جنگ تزلزل و بعد از جنگ جهانی اول باعث شد که این زمینه فکری ساخته بشه. نه اگر که رضا خان بود شخص دیگری بر سر کار میومد. منتها از اونجایی که در ایران به اصطلاح احزابی وجود نداشت و دوم دیگه این که به گمان من قبایل که تاریخ ایران رو شمشیر اتحاد قبایل و شمشیر برنده قبایل بوده که حاکمیت ها رو دست به دست میکرده و شکل میزده. در این زمان یعنی بعد از ساکن شدن قاجاریه و شهرنشین شدن قاجاریه دیگه قبایل هم اون توان و اون امکان رو که بیان و حکومت رو بگیرن از دست داده بودن. یعنی تاریخ قبیله ای در ایران به پایان رسیده بود، احزاب نوین وجود نداشتن، اخشار شهری که به لحاظ سیاسی بتونن حکومت رو در دست بگیرن وجود نداشتن و تقسیم شده بود مجموعه نیروهای مشروطه‌خواه و ملی‌گرای ایران به گرایشات مختلف تقسیم شده بودن که ناتوان بودن از پرداختن به یک ائتلافی. بنابراین در اینجا قوای نظامی که میتونست به عنوان یک بازوی مسلح عمل بکنه در خدمت قدرت سیاسی قرار میگرفت و قدرت سیاسی در اینجا از طریق کابینه در اختیار رضاخان سردار سپه قرار گرفته و بسیاری از احزاب و گروه های سیاسی تصور میکردن که رضاخان رو به عنوان بازوی اجرایی خودشون به کار میگیرن. اما خب تاریخ بازی دیگه ای کرد و به گونه دیگه ای ورق خورد و بر اثر اون تصورات این رضاخان بود که با تکیه بر نیروی اجرایی که داشت، با تکیه بر ارتش و قوای متحدی که وجود آورده بود، تونست که اون گرایشات و صورتبندی های سیاسی رو به اصطلاح زیر سلطه خودش در بیاره.
بله
یعنی باز میخوام این رو اضافه بگم که زمین ساز سیاسی و نظری روی کار اومدن دولت مقتدری که بعدا در شکل دولت رضاخان جلوه کرد گرایش شماری از نخبگان و روشنفکران ایرانی بود که بعد از جنگ این زمینه ها رو فراهم کرده بودن که اون خودش بحث مفصلی هستش که ما در این زمینه باید از کانون تقیزاده که به دور نشریه کاوه در برلن گرد آمده بودن یاد بکنیم، باید از ایران شهری که کاظم‌زاده ایران شهر منتشر میکرد اسم بیاریم، باید بعدها از محمود افشار و مجله آیندهی که منتشر میکرد اسم بیاریم، بسیاری بسیاری از نخبگان دیگهی که همونجور که خدمتون عرض کردم این بنیادهای نظری و سیاسی ناسیونالیسم اقتدارگرا رو پی ریختند که بنابراین وقتی که کودتا صورت گرفت و وقتی که رضاخان روی کار اومد چندین برنامه به اصطلاح رادیکالی که همراه با در مرکزش دولت ایجاد و تأسیس دولت مقتدر وجود داشت در جامعه ایران ها هم بود، از طرف حزب سوسیالیست، از طرف حزب لیبرال، از طرف انجمن ایران جوان و از طرف نخبگانی مثل داور، مثل از کنم به حضورت که تیمورتاش، مثل سیاسی، مثل از کنم به حضور شما محمود افشار و بسیار و بسیاری دیگران.
بله من خواهش میکنم که اگر شما میخواهید که یک نتیجه گیری کلی داشته باشید یه ظرف باز دو سه دقیقه اون نتیجه گیری بکنید، گرچه دارم میخواست که حداقل به برخی از فعالان اون دوره به خصوص که نظرشون در واقع یک جهتگیری به سمت جمهوری خواهی نداشتن برخی رو شما اشاره کردین، برخی دیگر رو هم اگر که فکر میکنید که من فکر میکنم که مثلا خوبه که یاد یادشون بکنید اشاره بهشون بکنید و در واقع برنامه امروز به پایان ببرین. اگر که فرصتی شد در خدمت شما باشیم یک برنامه دیگه، اگر نه که خب سپاس صمیمانه و که شما تا اینجا با ما همراهی و همگامی کردید و با شنوندگان ما این بحث رو پی گرفت.
خواهش میکنم. جمهوری خواهی همچنان که خدمتتون گفتم بحثی در دل بحث مشروط خواهی بود و بیشتر و گاهی به شکل یک واکنش سیاسی بروز میکرد، بیشتر اون بروزش همون در دوره 1300 و اواخر 1302 هستش که به وسیله نزدیکان خود عرض کنم بحثی که دولت شکل میگیره و به حرفات همونجوری که گفتم به عمق نرفته، به پایه‌های نظری اون زیاد به اصطلاح توجهی نشد. اما اگر خلاصه بخوایم باز راجع به خود مشروطیت صحبت بکنیم، همونجوری که باز خدمتون گفتم این یک جنبش مشروط خواهی و ایدئال هایی که مشروط خواهی مطرح کرد یک گسست کامل از تاریخ کهن و از تاریخ استبدادی ما هستش. این امید بوده که حاکمیت قانون برگزار به شدت این امید بوده که ایران پیشرفت بکنه، این امید بوده که ایران بر مبنای پارلمانتاریسم و دموکراسی حرکت بکنه، ولی مشروط خواهی و این نهادهای جدیدی که تأسیس شد در جامعه ایران نهادینه نشد و امروزه هم همچنان ما با این خواسته و با مطالبات روبرو هستیم. طبیعتا جامعه ایران تحول بسیاری طی کرده، دگرگونی های بسیاری وجود اومده، خواست ها مطالبات والاتری مطرح شده، اخشار و طبقات ایران همون اخشار و همون طبقات دوره مشروطیت نیستند، ایدئال ها، آرمان ها، مکتب های سیاسی و نظام های اندیشی سیاسی بسیار گسترده تر و ژرف‌تری مطرح شده، اما تجربه این 100 ساله ما نشون میده که باز با همه فراز و نشیب هایی که به وجود اومده، خواست آزادی، خواست دموکراسی، خواست حاکمیت قانون همچنان پابرجاست و همچنان مسئله روز ما هست و همچنان زنده هستش و به همین خاطر هم هستش که نگاه به گذشته و نگاه به مشروطه ایران برای ما اهمیت داره.
من صمیمانه از شما تشکر میکنم جناب رحیم خانی، امیدوارم که حالا اگر تونستیم توی برنامه دیگه پاسخ این سوالات رو پی بگیریم، ولی به هر حال از شما تشکر میکنم و به اتفاق همکارانم به شما روز بخیر میگم و میکروفون در اختیار شماست که اگر صحبتی با شنوندگان دارید اونو به اتمام برسیم.
خواهش میکنم، من از شما متشکرم که این فرصت فراهم آمد که صحبتی بکنیم. من به طور واقعی خدمت شما بگم که بخشی از مطالعات خودم، بخشی از نگاه کردنم به مسائل رو با شما در میون گذاشتم و من تصور میکنم که این بحث مشروطه ایران و بحث تاریخ معاصر ایران بحث بسیار مهمی هست، بسیاری از زوایای تاریخ ما رو برای ما روشن میکنه، بسیاری از مسائلی که امروز باش روبرو هستیم بنیادها و زمینهای اینها رو برای ما فراهم میکنه. من تصور میکنم برای درک روشنتر و درک بازتری از این مجموعه مسائل بسیار مناسب خواهد بود که با صاحب نظرانی که اسم آوردم، با پژوهشگرانی که اسم آوردم، نظیر آقای کاتوزیان، آقای آشوری و آقای طباطبایی و بسیاری از دیگرانی که ممکنه الان من در خاطر نداشته باشم، شما تماس بگیرید و بخواهید که این مسائل رو توضیح بدم، برای اینکه اون چیزی که من خدمت شما گفتم یک تأملات نچندان عمیقی بود که خودم داشتم از لابلای مطالعی که از آثار همین مجموعه تاریخ نگاران و تحلیلگران ایرانی داشتم.
درود و سپاس برای شما، روزتون بخیر جناب رحیم خانی، باز هم تشکر.
روز شما بخیر و روز همین شنوندگان شما هم بخیر. خدا حافظ شما.
قربان شما.